بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل سوم برای احراز امضاء شارع نسبت به سیره مردم عبارت بود از تمسک به قاعده وجوب ارشاد جاهل. با این بیان که برای دستیابی به احراز عدم رد و امضای شارع به قاعده فقهی وجوب ارشاد جاهل تمسک کنیم و اون را حد وسط در برهان و استدلال قرار بدیم، با این تو تقریر که شارع هم مانند سایرین از مکلفان به این وظیفه ارشاد جاهل هست و به شمار میاد و این قاعده هم مفادش این است که نسبت به دیگرانی که جاهلند، عالمان وظیفه دارند بیان بکنند احکام را. قاعده امر معروف و نهی از منکر میگفت آنها که میدانند و عصیان میکنند مورد خطاب قرار بدید و اونها را امر و نهی بکنید. قاعده ارشاد جاهل میگوید اونهایی که نمیدانند را مخاطب قرار بدید و ارشادشون بکنید. اون وقت در مواردی که سیره‌ای منعقد شده که با احکام شرعی و سبک زندگی شرعی یک تماسی داره و اون سیره مستقیم با یک حکمی در ارتباطه یا غیر مستقیم با حکمی در ارتباطه و در مرعا و منظر شارع اون روش زندگی و سیره شکل گرفته، که اگر اون روش مورد تأیید و امضای شارع نباشه، مکلف حکمی را از دست داده و نسبت به او با جهل داره عبور میکنه. وقتی که سیره عقلا بر حجیت خبر واحده و کاربست خبر واحد در همه جا از جمله در دایره امور شرعی بر اساس اون کارهایی را انجام میده، کارهایی را انجام نمیده. چرا؟ بر اینکه سیره را سیرهشون بر حجیت و اعتماد به خبر بوده و فی الواقع اگر خبر حجت نباشد یه جاهایی حکمهایی را که نیست میپذیره و حکمهایی که هست نمیپذیره. برای اینکه خبر یه جایی میگه حکم اینه، یه جایی میگه حکم اونه، یه جایی میگه این حکم هست، یه جایی میگه نیست. و اگر حجیت را برای خبر بپذیریم ولی فی الواقع حجت نباشه، این معناش اینه که این شخص داره میفته در یک مداری که خیلی از احکام را نمیتونه به دست بیاره و همینطور سایر سیره ها. و وظیفه شارع اینه که جلوی جهل را بگیره، به جاهلان احکام واقع را و واقع احکام را نشان بده. بنابراین همه مواردی که سیره‌ای مستقر میشود و اون سیره مستقیم یا غیر مستقیم با حکمی در ارتباط قرار میگیره، اگر شارع سیره را قبول ندارد در حالی که این سیره جهل طرف را به حکم تثبیت میکنه، در واقع خلاف وظیفش داره انجام میده و حتما شارع خلاف وظیفه را انجام نمیده و به قاعده ارشاد جاهل عمل میکنه. و چون اقدام به ارشاد جاهل نکرده است، پس اینجا این سیره رو قبول داره و این سیره او را در جهل به احکام تثبیت نمیکنه. این تقریر دلیل سوم هست. حالا یه تقریر دومی هم در الفائق هست که اون رو ما جدا میکنیم، چون حالا یه چیز جداییست. در این تقریر ما تمسک به قاعده وجوب ارشاد جاهل میکنیم که قانون او شرعیست برای همه مکلفین، یعنی همه عالمان به احکام موظفند که احکام را یاد بدهند به اونهایی که نمیدانند. این استدلال سوم. در بررسی این استدلال سوم هم اون نکته‌ای که در قاعده امر معروف و نهی از منکر گفتیم مورد تأکید قرار میدیم، اون نکته این بود که قاعده امر معروف و نهی از منکر اخص از مدعاست، در یک محدوده‌ای مدعا را ثابت میکنه، فل جمله در مواردی و با قیودی میشود از قانون امر معروف و نهی از منکر عدم ردع و امضای شارع را احراز کرد نسبت به برخی از سیره ها. اما این محدوده. چرا؟ برای اینکه این پیاده سازی قاعده امر معروف در اینجا و بعد استدلال به نحو قیاس استثنایی کردن که اینجا جای امر معروف بود و انجام نداد، پس حکم قبول داره. پیاده کردن یک چنین قانون قیاس استثنایی بر پایه وجوب امر معروف نهی از منکر را گفتیم می شود پذیرفت، اما با توجه به شرایطی که در وجوب امر معروف نهی از منکر این خیلی محدوده. این همین سخن در وجوب ارشاد جاهل هم هست. اگر کسی بگوید که با وجوب ارشاد جاهل می شود همه سیره هایی که لااقل در مرعا و منظر امام هست را تأیید کرد و امضا کرد و عدم رد را احراز کرد، نه، کسی هم بگوید اصلا به این نمی شود ولو فل جمله و محدود تمسک کرد برای امضا یک سیره، اینم نه، بلکه فل جمله. بنابراین عرض ما در اینجا مانند عرض ما در قاعده قبلی است و میگوییم که سه نوع مواجهه اینجا متصوره. یکی این که کسی بگه این قاعده منطبق بر مدعاست، کامل اونو اثبات میکنه، این یک، گفتیم این نه. دو این که بگیم نه این قاعده اصلا ربطی به بحث نداره و از اون نمیشه استفاده امضا و عدم رد سیره کرد مطلقا، این دو. این مواجهه دوم هم درست نیست. مواجهه صحیح همین مواجهه سومه که این قاعده فل جمله ولو محدود میتواند در مواردی امضای شارع را درست کند، عدم رد را احراز کنه، اما این محدوده. چرا؟ با توجه به شرایطی که تو این قاعده هست. این پاسخ ما به این قاعده است. اما این شرایط چیست؟ حالا 5-6 تا 6-7 تا نکته اینجا وجود داره که عرض میکنیم. این نکاتی که داریم عرض میکنیم در واقع به نحوی نقد کلیت تمسک به این قاعده است. میگن قاعده را به نحو مطلق نمیتوان مورد تمسک قرار داد. چرا؟ برای اینکه در ارشاد وجوب ارشاد جاهل قیودی وجود داره که محدود میکنه دایره استدلال را، به این ترتیبی که عرض میکنیم. یک، البته قبل از اینکه حالا 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینجا رو بگیم، جست و گریخته ما در طول این سالها در جاهای مختلف از وجوب ارشاد جاهل سخن گفتیم و در باب اون بحث کردیم، گرچه هنوزم نیاز به تکمیل داره و متاسفانه قاعده وجوب ارشاد جاهل در کلمات بزرگان پراکنده و به مناسبت آمده. حدی که الان من در ذهن دارم و قدیمم یه تتبع مختصری کردیم، جایی که این قاعده را به طور مستوعب و مبسوط بحث کرده باشن وجود نداره یا حالا ما سراغ نداریم.
شما که به وجود
نرسیدیم، استحقاق یه جاهای خاصی به وجود. بله حالا میگیم دیگه، حالا هزار تا قید داره، تازه ما 3-4 تا قیدشو گفتیم، بعضیشو الان اضافه میکنیم میگیم، خیلی بحث داره. حالا قبل از اینکه باز به اونها برسیم، ادله این قاعده هم را فکر میکنم که ما اونجا جای جمع کردیم، مثلا 7-8 آیه و 7-10 تا روایت را آوردیم برای قاعده وجوب یا حسن ارشاد جاهل، که از آیه نفر و آیه امر معروف و نهی از منکر یدعون الی الخیر تا اون روایاتی که میگه که روز قیامت سوال میشه که حلا تعلمت، میگیم پس به او هم واجبه تعلیم بکنه، یا آیاتی که میگه چرا کتمان علم کردن، یا فسألوا اهل الذکر و امثال اینها. 7-8-10 آیه و 7-8-10 روایت مستندات این قاعده است. امروز یادم باشه، حالا میخوام پیغامی بدم به این دوستانی که این ویک فقه رو کار میکنن، اشکال بیان واضح این کارشون اینه که ترجمه آیات و روایات رو تو متن میارن. حالا حرف گوش میکنم، باید بشون بگیم بابا جان شما این وقتی که میگید قاعده ارشاد جاهل یا امر معروف نهی از منکر، دیگه برای خواننده اصلی شما کسانی هم که عربی رو میدونن و با اون دارن کار میکنن، شما باید آیات رو ردیف بکنید و باید متنش رو بیارید، حالا ترجمه هم بیارید یا بالا یا پایین. این نیست، این ویکی فقه کار خوبی این دوستان مدرسه فقاهت کردن که ما باشون در تماس بودیم، کمک هم شده، حالا هم داریم ترتیبات جدیدی رو دنبال میکنیم براشون. کارم کار خوبیه، یعنی برای ابتدا آدم بخواد یه آشنایی با یه بحث بده بکنه خوبه، حالا کامل و دقیق اونجوری که نیست، اما ابتدایی پنجره خوبی رو باز میکنه برای آدم. نمیدونم شما مراجعه میکنید حتما دیگه، منتها چندین اشکال داره. یه اشکالش اینه که باید این آیات و روایاتی که مستند بحث هست متنش رو در خود مقاله بیاره، و در حالی که خیلی وقتا اصلا متنش نیومده حتی تو پاورقی، فقط ترجمهش اومده تو پایینم ارجاع میده. این خیلی کارو سخت میکنه که اینه یکم این که به وسائلم ارجاع نمیده، در حالی که خوبه به کتب عربه و مستندهای اصلی ارجاع بده، به وسائلم ارجاع بده چون اون بیشتر در دسترسه. حالا انشالله یادم باشه امروز بهشون پیغام بدیم. این قاعده اونجا میدیدم، دیدم اینجا هم همین شکله. حالا ادله این جای خودش، ما نمیدونیم کجا منتشر شده این وجوب ارشاده را.
فقه تربیتی بحث کردیم
کجا؟
قواعد.
حالا اونجا هم یادم نیست که تا چه اندازه بحث دادیم و به ابعاد مختلف پرداختیم، ولی میدونم چند بار بحث کردیم، حالا مفرمان توی فقه تربیتی چاپ شده، ولی الان مطمئنم هستم که اونجا باز بحث کامل نیست، آره یعنی خیلی ابعاد داره که باید چه بشه. و البته اونی که اونجا اومده، همه اون بحثایی هم که ما توی مباحث مختلف داشتیم رو در بر نداره بگمانه، یعنی فراتر از اون بحث کردم جایی. مثلا الان تو ذهنم 7-8-10 آیه رو بحث کردیم، 7-8-10 روایت رو بحث کردیم، به گمانم اینا اونجا نیامده، در حالی که تو بحث های 20 سال ما بوده اونا. در اصلاً این قاعده خیلی قاعده مهمیه و قشنگ ظرفیت این داره که حدود مثلا یه جلد کتاب بشه به عنوان قواعد.
سه تا قاعده رو مطرح
کرده،
ارشاد، ظاهر، قاعده، هدایت.
بله حالا امر معروف، بله، ولی ارشاد رو همینجور پراکنده هر جایی یه چیزی گفتیم، اونجایی هم که جمع شده آمده به گمانم جمع کاملی نیست. حالا با دید هم به 7-8-10 آیه برای این قاعده تمسک شده و هم به شاید 7-8-10 و احیانا متجاوز از 10 روایت تمسک شده که در جای خود باید به اونها پرداخت. ولی بدون این که الان ما وارد این قاعده بشیم که نیاز به یک کار مستوعبی داره، عرض ما این بود که این قاعده اخص از مدعاست لوجوهن، ما بر اساس اون مباحث پیشین یا ارتکازاتی که داریم، این وجوهی که قاعده را تهدید میکنه و دایره او رو خیلی اذیت میکنه از بحثی که ما داریم عرض میکنیم. یک، این قاعده بنابر تحقیق در مسئله اختصاص به احکام دارد و شامل موضوعات نمیشه. ما وجوب ارشادی هم که در این قاعده منتویست مربوط به آگاهی بخشی و تعلیم احکام هست در شبهات حکمی که، اما نسبت موضوعات نه، این وجوب ارشاد به این شکل نیست. بله در موضوعات هم فی الجمله یه جاهایی ارشاد واجبه، اما نه علل اصول. این که کسی داره دستشو به یک چیز نجسی میزنه دنبالش هم چیزایی مترتب میشه، لزومی نداره که شما بهش بگید که آه این نجسه، باش. یه چیزی رو داره شرب میکنه که شربش حرامه، حکم رو میدونه، موضوع رو نمیدونه، شما باید به اون موضوع رو بگی نه. بنابر این قاعده مربوط به احکام نه مربوط موضوعات. بله در موضوعات یه جایی میدانیم که نعلم و ان الشارع لا یرضا به این که اون در این امر واقع بشه، جایی که داره میبینه که داره سم میخورد و میمیره، این میدونیم که ارشادش لازمه، این احیاء نفس است و اهمیتش بالاست. گاهی در امور مربوط به نفوس و دماغ و احیانا فروج اینطوره که ارشاد موضوع لازمه، اما علل قاعده اونجا نمیتونیم بگیم ارشاد موضوعات واجبه. بنابراین این قاعده اختصاص به احکام داره، گرچه در موضوعات هم به شکل محدود وجود داره. بله اگر سیره‌ای سر و کارش بیفته با دماغ و نفوس، با اون یک تماس و تلاقی پیدا بکنه، اونجا هم میتونه مشمول این بحث بشه که اینم رو با توجه کرد. بنابراین اولین نکته اینه که دایره این را در موضوعات نباید قائل شد، اگرم قائل میشیم دایره محدودی داره.
این بفهمه چون وظیفه شاعر نیست، چون وظیفه شاعر نیست
یعنی چی؟
عنوان ارشاد جاهل که اطلاق داره، جاهل جهل از هر جهل باشه، منظوریم که به
نه، ما مشکل ما اینه که این تعابیر تو هیچ آیه و روایتی نیومده، این مستنبط از ادله دیگه است. اون ادلش ما وظیفه ما چجوری بگم، من این کلمه که جایی نداریم تو روایتی آیه ای، مستندش ادله است، 20 تا دلیل آیه روایته، هیچ کدام تو موضوعات نیست، همین دیگه، نه وظیفه نیست دیگه، داریم میگیم دلیل نداره.
مثلا اونجا
بلتکان
منکم یا
بسید عدده اینجوری میگه، اونا عام نه عام نیست. حالا این که گفتیم ما فعلا علل اصول و علل مبنا داریم بحث میکنیم، لزوم نداره الا در موارد خاص. این یک. دو، این که این وجوب ارشاد جاهل در جایی است که در احکامی است که مورد ابتلای مکلف باشه، ولی اگر مورد ابتلا نباشه ارشاد لازم نیست. الان خیلی شما تبلیغ که میرید میبینید که خیلی احکام رو اینا نمیدونن، اوروه رو که حفظ نیستن، ولی مورد ابتلاشون نیست، چیزی که مورد ابتلای شخص نیست لازم نیست بگه. وجوب ارشاد در جایی است که ابتلایی به اون حکم داشته باشه، وگرنه وجوب نداره. سه، این که این وجوب ارشاد به احکام در احکام الزامی است، وجوب در احکام الزامی است که حالا مورد ابتلا باشه، ولی اگر یه حکم استحبابی یا کراهی را نمیداند، خب لازم نیست که برای اون حکم بگوییم. از منظر این قاعده، حالا یه قواعد دیگه هم داریم که جای خودش، و حکم در باید الزامی باشه و الا الزامی نباشه جمع نداره. سه بله
مثلا جز احکام اگه واجب بشه، ولی وقتی نظام احکام مد نظره،
حالا ما اینجا سر و کارون با جزه، اونا قواعد دیگه است. موردیه که نمیدونه باید بهش بگیم، میگیم اگه این حکم الزامی نیست لازم نیست بگیم. اینم سه. چهارم این که ارشاد جایی واجب است که در انبعاث و ارتداء شخص تأثیری داشته باشه و او از این امر منبعث بشه، مرتدع بشه وقتی که حکم رو یادش میدی. این لااقل باید احتمال این تأثیر رو، انبعاث و ارتداء رو بده، ولی اگر میدونه او الان این حکم شرعی رو نمیدونه، حکم شرعی هم الزامیه، ولی میدونه که بگویدم هیچ تأثیری نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه اصلا کافره یا اهل فسق و فجوره که به هیچ نفع تن به اینا نمیده و تمکین نسبت به احکام نمیکنه. و الانم او این فرصت و چوری که بخواد او را هدایت بکند و برسوندش به یک نقطه انبعاث و ارتداء وجود نداره، چون اگه اون باشه حالا ممکنه بگیم اون کارو باید انجام بده، ولی میدونه که انبعاث و ارتدائی نیست. اینجا حتی اگر مبتلا به باشه، الزامی هم باشه، ولی احتمال تأثیر نمیده، احتمال اوغلای تأثیر نمیده. به عبارتی که یه جور اطمینانی داره به این که انبعاث و ارتدائی نیست. خب اینم
ارشاد که بحث انبعاث و ارتدائی تو ارشاد فقط یاد
نه 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 با یادگیری تاریخیه برای عمله. وقتی که او میدونه عمل نمیکنه یاد بده شه.
چطور لازم نیست با اینا
چیز
کنه تمام
کنه در جا؟ نه نه تو این در این محدوده نه، ولی عرض شود که لااقل حالا خب ادهی گفتن دیگه، اینا جزو چیزاییست که تصریح کردن خیلی ها به این مسئله. بله در یه مواردی اتمام حجت لازمه، منتها اون شرایط خاص خودشو داره. ولی این حکم را الان به او بگوید یا نگوید در او هیچ تأثیری نداره، تأثیر نداره. این که حالا حجت بر او تمام بشه، اون در عرض شود که یه قواعد خاص خودشو داره دیگه. اینم از اون چیزاییست که بحث نشده دقیق از فقهی ها که اتمام حجت قاعده فقهیه در چه حد و حدودی، این هم بحث نشده، اونم قیودی داره. بله اوناش جای خودش، این موارد اونام هست دیگه. بعد اینم یک مطلب، حالا ما که معنی نیست این قاعده رو بحث بکنیم، خیلی حرفه اینجا تو این قاعده، خیلی حرفه. حالا اشارتاً رو مبانی داریم میگیم این قیود رو داره. اینم شد چهار، درسته؟ پنجم این که این وجوب ارشاد جاهل در جاییست که این معلم و مبلغ بداند که او جاهله، چون اگه نداند که تکلیفی نداره. منتها این دانایی متعارف ملاکه در اینجا، او به نحو متعارف و علم عادی بدونه که این جاهله، ولی اگر با رمل و اصطلاب و علوم غریبه میدونه یا امام با علم غیبی میدونه که او جاهله، اینجا وجوب ارشاد معلوم نیست باشه. وجوب ارشاد جاهل به حکم در جاییست که بداند او جاهله که وظیفه منجز بشه که به او آگاهی بده، و اما اگر نداند تکلیف نداره. خب این دانایی اینجا مقید به دانایی به شکل متعارفه، دانایی حاصل از طرق عادی و طبیعی است، و الا دانایی که از طرق فراطبیعی به دست بیاد اون تکلیف ساز نیست. اینم پنجم. ششم بله 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 اونم بداند تأثیر میذاره، یعنی بداند که تأثیر نمیگذارد، تکلیف نداره، به نحو دانایی طبیعی است دیگه. بله همه اینا علماش علمای طبیعی. خب وقتی کتمان علم رو که اشکال کردیم آوردیم، ولی اشکال کردیم که چی؟
اون عدده وظیفه خود فرد داره میگه.
شما یه سوالای میکنید که ما رو مجبور میکنید که اینو بزنیم کنار رو بیام دو ماه بشینیم قاعده ارشاد جاهل بحث کنیم. اگر آماده اید ما حرفی نداریم. این پنج. ششم این که تعلیم هم باید با یه روش و منهج عادی و متعارف باشه. ارشادی که میخواد بکنه، آگاهی بده، اطلاع بده، اونم به روش عادی و متعارف باید باشه. و الا بگیم امام عصر سلام الله علیه میدونه ما جاهلیم، واجبه برش که تعلیم بده. نه واجب نیست. این تعلیم تعلیم غیر عادی است، غیر متعارف، لزومی نداره. اونی که این قاعده میگه اینه که تو همین روابط متعارف وقتی من میدانم ایشون حکم شرعی الزامی داره که مورد ابتلاش هست، مقاومتی هم نداره، وقتی بهش بگید توجه میکنه، من به شکل عادی و متعارف باید به او یاد بدم، بگم آقا حکم اینه، مرجع تقلید این میگه، یا اگه مجتهده بگیم روایت این میگه، مقلده بگیم مرجع تقلید این میگه، اینم عروه اینم تحریح. اما اینکه به یه روش های فراطبیعی ما موظف باشیم، نه. اینکه اینجا نشسته با یه روش خاصی اون طرف دنیا رو باید مطلع از این بکنه، مگر اینکه اون روش بشه روش عادی روزگار ما. روش های فرا طبیعی و فرا عادی در این تکلیف اینجا نیست. امام مثل بقیه دیگه چه فرق میکنه دیگه. امام یه وظایفی داره، حرف جدایی بعد بحث میکنیم. اشتباه الفائق اینه که وسط قاعده ارشاد جاهل یه تقریر رو برده روی یه چیزی مربوط به خاص امام. میدونم، ولی حالا ما نکتش اینه که این تمسک به قاعده ای میکنیم که در فقه شناخته شده است. این قاعده تو فقه مال همه است. بنابراین این سیره های متأخر رو نمیتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه دخالت امام برای تعلیم یه دخالت عادی نمیدونیم و نمیشه. دخالتش با دخالت فوق طبیعی باشه. این از این قاعده در نمیاد. اینم چند شد؟ شیش. هفتم این که وجوب ارشاد جاهل مثل همه احکام منوط به این است که مزاحم به یک امر اهمی نباشه که اون موجب ترک این بشه. ممکنه جایی ارشاد به عنوان اولی جای ارشاد جاهله، ولی یک مفسده ای بر این ارشاد مترتب میشه که اون اهمه. اگر ارشاد بکنه او رو میکشه. یعنی این آدم جباری است که اگه بگه که حکم خدا اینه، همونجا او رو میکشه. و هیچ چیز و این کشته شدن هم هیچ ثمرات بالاتری برش مترتب نیست. چرا؟ یه جاییه که باید بگه و کشته بشه. اون نه کشته شدن چیزی نیست، به خود کشته میشه در حالی که چیز مهمی هم مثلا نیست و آثار خاصی بر اون مترتب نمیشه. خب اینم هست که باید مزاحم به یک مصلحت یا مفسده اهمی نباشه.
هم مزاحم نباشه، هم مراتب ارشاد هم مختلف دیگه، به تفاوت اقتضای موضوع خود مدل ارشاد هم فهم دیگه. یه جایی واقعا ما باستیم بالا زد رفت تو دریا، رفت رو از غر نجات داد از
بله. حالا اون یه چیزای خاصیه دیگه. اینجا الان بحث اینه که یه حکمی مورد ابتلای اوست، نمیدونه، باید بهش بگیم حکم خدا اینه. نمیدونه حکم بگیم، میگیم اگر اینجا امام یا هر شخصی غیر امام میبینه این اقدامش که تکلیف به عنوان اولیست موجب یک مفسده بزرگتری میشود، این مجوز شرعی وجود داره که اون را ترک بکنه. این هفته هست. قیود دیگری هم داره که جای خودش
ضرر متنابه
مادی و معنوی. بله دیگه، این چیزای اهمه دیگه. ضرریست، حرجیست، یک عنوان ثانویست که این تکلیف رو برمیداره. باید این هم نباشه، ولی اگه باشه چه نیست. این هفته هشتم اینه که ارشاد جاهل در اونجایی است که طرف خود را معذور نمیبینه، ولی اگه طرف خودش رو مجتهد میبینه این حکم رو قبول نداره، یا خودش رو مقلد یک کسی میدونه که این حکم رو قبول نداره. معلومه دیگه، من مکلف نیستم که رو اجتهاد خودم یا مرجعم بگم که حکم خدا اینه، او عمل نمیکنه، ولی عمل از باب اینه که عذری داره، عذر موجهی داره. عذر موجهش اینه که عرصبت که اجتهاد کرده این نظریه رو قبول نداره، یا مقلد کسی است که این حکم رو قبول نداره، یا این که حکم از اون احکامی است که در او غفلت و نسیانی داره و اون غفلت و نسیان اصلا موجب میشه که واقعا این حکم رو نداشته باشه. فی الواقع باید او دارای این حکم باشه و جهلش وقت عرض شود که رافع حکم فعلی نیست، فقط تنجز رو برمیداره اگه معذور باشه. این جا باید ارشاد بکنه. اما جایی اگر استناد به یک فتوایی داره، نظر خودشه یا فتوای کسیه، یا موضوعی است که در او غفلت و نسیانی داره که موجب میشه که اصلا حکم اونجا نباشه. یه جایی داریم که میگه اگه کسی غافل یا ناسی باشه اصلا حکم برای اون نیست، پس اصلا حکم مصداق نداره برای او، اونم واجب نیست ارشاد بکنه. اینا حالا 7-8 قیدیست که در وجوب ارشاد هست. یعنی اگر کسی قانون وجوب ارشادم رو بپذیره، علل اصول این قیود رو بپذیره.
سفتایی که سرس کمیده به قطبه صوفیه،
خب
اونجا چطور؟
نه، اگر او یک جهل قصوری داره که نمیشه اون رو رفع کرد و بین خودش و خدا معذوره، نه لازم نیست، ولی این نیست، تقصیر است. و یا اگر قصور هم باشه، یه قصوری است که قابل برمیگرده به تقصیر و اونجا باید گفت. بنابراین وجوب ارشاد جاهل با این قیود اگر جایی وجود داشته و سیره ای میاد، موجب میشه که یک حکمی شکل بگیره که اونجا امام از باب وجوب ارشاد جاهل با دخالت میکرد، بله این دلیل میشه و با این میشه حجیت اون سیره رو درست کرد. ولی باید این قیود جمع باشه، اگه نباشه نمیشه. چیه؟
مفتر اکثر این قیود در مقابل امام یه فردیه که مثلا جاهل به حکم امام داره اون نظاره میکنه و اینجوری داره تبیین میکنه. اگر زاویه نگارم میشه آیا قابل بحثه که عوض کردیم که این رخداد داره منعکس میشه تو تاریخ؟
اونا بحثای دیگه است، اونا بحثای دیگه، اونا جدا بعد بحث میکنیم. اینی که ایشون هم میگن اونا جدا بحث میکنیم. اونجایی که نگفتن کسی موجب فهم غلط از دین بشه، اندراس احکام دین بشه، اینو جداست. وجوب ارشاد این حرفا رو نداره، میگن چیزی نمیدونه بهش بگو. با این قیود هفشگانه ای که گفتیم، من اینجا این یعنی در اینجا دو نکته و تذکر رو بدم. یکی این که با این قیودی که در وجوب ارشاد جاهل داریم، معلوم شد که دائره استفاده از این قاعده برای اثبات امضای شارع نسبت به سیره ها و رفتارهای در مرعا و منظر او محدود است به این قیود، ولذا شمول نداره. این یک. دو اینکه این شمولش هم کم نیست. چرا؟ برای اینکه خیلی وقتا سیره یه چیزی است که ضمنش اون موارد اینجوری هم میگنجه. مثلا وقتی داره حجیت خبر را هیچی نمیگه، درست حجیت خبر تو موضوعات هست، تو چیا هست که اصلا ربطی به ارشاد نداره، اما پر اون حجیت سیره خیلی از احکامی رو میگیره که تو با همه این قواعد و قیود درش جمعه، و همین کافیه برای این که بگیم وظیفه او اینه که ردع بکند اگر قبول نداره. چرا؟ برای اینکه ولو کل خبر واحد که تایید شد نمیاد مواردی با این 7 قید 8 قید بگه، اما ضمنش مواردی از این قبیل هم هست که او با تایید سیره در واقع حکم رو داره از دست میده، حکم رو یاد نمیگیره. پس چیزی نگفت معلوم میشه که قبول داره و خلاف ارشاد جاهل عمل نکرده، و لذا بر خلاف اون چه که در الفائق یه جوری نشون داده میشه که این فعل جمله و گاهی تأثیر داره، نه این گاهیش خیلی کم نیست، گاهیش خیلی کم نیست و نمیشه به این سادگی ازش عبور کرد. حالا تکمیلش فرض باشه.